دوستان عزیز شنونده، توجه شما را جلب می کنم به شنیدن بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با اقشار مختلف بانوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید خانمهای عزیز، خواهران، دختران، فرزندان خود من که همه تون فرزندان ما هستید و سازندگان ایران فردا، دنیای فردا شما هستید. خیلی جلسه پرمغز و مفیدی بوده تا این لحظه، این جلسه. من تشکر میکنم از همه کسانی که برنامه اجرا کردند، از این دختران عزیزی که سرود خوندن تشکر میکنم. هم سرودشون خوب بود، یعنی مضمون شعر خوب بود، هم آهنگشون خوب بود، بسیار خوب اجرا کردن. از قاری محترم تشکر میکنم، از مجری محترم و خوش بیان و خوش زبان تشکر میکنم، از همسران شهدا، مادران شهدا، فرزندان شهدا که در این جمع حضور دارند صمیمانه تشکر میکنم و به همشون اظهار ارادت میکنم. از خانم زکزاکی که اینجا صحبت کردن من تشکر میکنم. ایشون مادر 6 شهیدن، 3 تا پسرشون در یک حادثه، 3 تا پسرشون در یک حادثه به شهادت رسیده و این زن مثل کوه صبر کرده و مدتها زندان و سختی های فراوان رو تحمل کرده. از اون خانم فلسطینی که اینجا ویدئوشون رو مشاهده کردیم تشکر میکنم. از کسانی که دستنتر کارن میخوام که ازشون تشکر ما رو برسونن و خدا قوت بگن و بگن من همیشه هر شب مرتباً به اونها دعا میکنم. مطالبی که مطرح شد در اینجا مطالب بسیار خوبی بود، یعنی واقعا اگر من الان هیچ صحبتی نکنم و به همون حرفایی که این خانم‌ها اینجا زدن اکتفا کنیم، این جلسه بهره خودش رو برده، هم در مورد ورزش، هم در مورد مسائل حقوقی زنان، هم در مورد هنر دینی، هم در مورد نگرانی از تهدیدهای فضای مجازی و هوش مصنوعی، هم برای مسئله نخبگان کشور در بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی برای اونها، هم قدردانی از مادران و زنان خانه‌دار، هم اون چیزی که در مورد وضع بد فضای مجازی گفته شد، هم در مورد پزشکان زن، رعایت مریض های زن در بیمارستان ها، همه این مطالب که گفته شد مطالب درستی بود. گله گذاری ها و شکوه ها و پیشنهاد ها احیانا باید به ما داده بشه. کار ما نیست، کار مسئولین دولتی است، اما در این حال ما سفارش میکنیم، تأکید میکنیم و میخواهیم از مسئولین که اینها رو انشالله دنبال کنن. امیدواریم که این اتفاق بیفته. این جلسه به مناسبت نزدیکی ایام ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها صدیقه کبرا تشکیل شده. من یه چند جمله در مورد ایشون عرض میکنم، بعد هم مطالبی رو در مورد مسئله زن یادداشت کردم، به قدری که حالا وقت باقی مونده مختصراً عرض میکنم. در مورد حضرت سیدت النساء العالمین، سیدت النساء اهل الجنه، که درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد شده، هر کدام از مطالبی که چه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چه امیرالمؤمنین علیه السلام چه بقیه ائمه درباره این بزرگوار گفتند، همه شاهد عظمت غیر قابل اندازه‌گیری این بانوی عظیم شان. یعنی واقعا عظمت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نمیشه با هیچ انسانی جز همون اهل بیت پیغمبر و خود رسول الله و اولادش نمیشه مقایسه کرد. خیلی عظمت داره مقام ایشون. من یک حدیث رو فقط عرض میکنم که خوب شنیدید بارها، حدیثی است که هم شیعه نقل کردن هم سنی نقل کرده. او این است که ان الله لا یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، برای سخط و خشم فاطمه زهرا سلام الله علیها خدای متعال خشمگین میشه. به خاطر خوشنودی فاطمه زهرا خدای متعال خوشنود میشه. این معناش اینه که هر انسانی، هر مسلمانی اگر بخواد خدا رو خوشنود بکند، باید کاری بکنه که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خوشنود. توصیه های اون بزرگوار، درس های اون بزرگوار، جهتگیری اون بزرگوار، عواطف اون بزرگوار اگر ملاحظه شد، رعایت شد، مراعات شد، خدای متعال خوشنود میشه. بالاتر از این واقعا چه فضیلتی میتونه انسان فرض کنه برای یک انسان، چه زن و چه مرد؟ به نظر من زن مسلمان الگویی بهتر از فاطمه زهرا سلام الله علیها نمیتونه پیدا کنه. هیچ زنی در دنیا نمیتونه الگویی بهتر از او پیدا کنه، چه در دوران کودکیش، چه در دوران نوجوانیش، چه در دوران جوانیش، چه در خانواده، چه رفتارش با پدر، با همسر، با فرزندان، با کارگر تو خونه‌اش، چه رفتارش در عرصه اجتماع، در مسئله سیاست، در مسئله خلافت، یعنی همه اینا الگوست. خب و مهم اینه که همه این عظمت‌ها، همه این فعالیت‌ها، همه این سرمشق‌ها در این عمر کوتاه انجام گرفته، حد اکثر 25 سال. سن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو از 18 سال تا 25 سال نقل کرده. این الگوست. دختران ما، زنان ما، هم بانوان عزیز جامعه اسلامی ما سعی کنن با همین روحیه، با همین انگیزه دنبال فاطمه زهرا حرکت کنن، هم در امر خانه‌داری، هم در امر فعالیت اجتماعی و سیاسی، هم در حکمت و دانش که البته در مورد اون بزرگوار الهام الهی بود، در مورد ما و شما کسب کردنیست. شما که تلاش بکنید البته الهام الهی هم کمک خواهد کرد. در همه بخش ها اون بزرگوار رو الگو قرار بدید و قرار بدیم و دنبال کنید. این چند جمله راجع به اون بزرگوار. و اما در مسئله زن، خب شما ها به حمد الله همه دانا و تحصیل کرده و مطلع از مسائل گوناگونی هستید که در اسلام در مسئله زن مطرحه. خیلی نیازی نیست که من بگم. در این حال چند جمله من عرض میکنم. در مسئله زن هم بحث هویت زنانه، هویت زن، هم ارزش‌های زن، هم حقوق زن، هم تکالیف زن، هم آزادی‌های زن، هم محدودیت‌های زن، همه اینها موضوع مسائل بسیار مهم و تعیین کننده است. هر کدام از اینها میتوان در همه این زمینه‌ها بحث کرد و به پاسخ رسید. منتها یک نکته‌ای در اینجا وجود داره، چون امروز در دنیا وقتی نگاه کنیم، به نگاه کلی که نظر کنیم، دو جهتگیری، دو رویکرد در همه این زمینه‌ها وجود داره. یک رویکرد رایج متداول غربی است که در کشورهای غیر غربی هم رواج پیدا کرده در همه زمینه‌هایی که ذکر کردم. یک رویکرد اسلامی است. این دو تا در مقابل هم قرار دارن. دو جریانن، هر کدوم در پاسخ به این مسائل و سوال در مورد این مسائل نظری داره. مدعای نکته‌ای وجود داره که این نکته به نظر من نکته قابل توجهی است و اون این است که نظام فرهنگی و تمدنی غرب در این مسائل حاضر به مباحثه نیست، از ورود در بحث و تحقیق فرار میکنه. بسیاری از سوالات در این زمینه ها رو فرهنگ غربی، نظام غربی، نظام تمدنی و نظام فرهنگی غربی جلو نمیاد که بحث بکنه. مسئله رو با جنجال و هوچیبازی و استفاده از هنر و سینما و زور و فضای مجازی و اینها پیش میبره. اون نظر خودش رو، منطق خودش رو، رویکرد خودش رو، منطقی که نداره، اون رویکرد خودش رو با ابزارهای مختلفی که در اختیار داره پیش میبره. بحث حاضر نیست بکنه، جواب حاضر نیست به سوالها بده. علت هم این است که منطقی نداره. غرب هیچ منطقی نداره. این رفتار روز به روز بدتر و سخیفتری که امروز در زمینه مسائل زن در غرب رایج و به تبع غرب در بسیاری از کشورهای دیگه، این هیچ منطقی پشت سرش نیست. لذا وارد بحث نمیشن، حاضر نیستن منطق ارائه کنن. اگر سوال بشه که چرا در محیط های غربی روز به روز بی مبالاتی زن در حفظ حرمت و شخصیت زنانگی خودش، روز به روز این بی حرمتی بیشتر میشه، حرمت زن روز به روز بیشتر شکسته میشه. این اگه سوال بشه، اگر سوال بشه که چرا در مجالس رسمی که در اروپا و در آمریکا برگزار میشه زن میتوانه با پوشش نیمه اوریان حتی در این جلسات رسمی شرکت کنه، اما مرد بایستی با لباس کامل کراوات هم بزنه یا پاپیون هم بزنه و شرکت کنه، چرا؟ چرا زن اونجور میتوانه بیاد، مرد اگر چنانچه تو مجلس رسمی مثلا فرسون با شلوارک اگر بیاد خلاف آداب عمل کرده؟ علت چیه؟ زن با مینی ژوب بیاد اشکال نداره، اما اون اگر لباسش یه خود سبک باشه اشکال داره. چرا؟ چرا در محیطای غربی روز به روز فحشا و روسپیگری بیشتر داره ترویج میشه؟ این اتفاق داره میفته. چرا همجنس بازی به عنوان یک شیوه مترقی شناخته میشه که اگر کسی انکار کرد به عنوان یک فکر عقب افتاده، یه شخص عقب افتاده، یه ملت عقب افتاده تلقی میشه؟ چرا ترویج میشه؟ هم در محیط های سیاسی ترویج میشه، محیط های اجتماعی ترویج میشه، رؤسای جمهور، مسئولان کشورها اون رو ترویج میکنن، بعضی ها افتخار میکنن که ما اینجوری هستیم. چرا؟ این چه منطقی داره؟ چرا در محیط‌های بی‌مبالات غربی مسائل جنسی سه جانبه، چهار جانبه روز به روز افزایش پیدا می‌کنه طبق آمارهایی که خودشون میدن؟ اطلاعاتی که در اختیار ما هست می‌دونیم، اطلاعات پنهانی نیست، اطلاعات آشکار. همه چیزهایی که خانواده رو منهدم میکنه روز به روز در غرب داره افزایش پیدا میکنه، چون این چیزها همش منهدم کننده اساس خانواده است. آزادی جنسی، افراط در گسترش تعرضات جنسی، اینا خانواده رو منهدم میکنه. من چند سال قبل از این از کتاب یکی از رؤسای جمهور آمریکا نقل کردم، آمارها وحشت زاست به معنای واقعی کلمه، آمار تعرضات جنسی، آمار بیبندوباری ها و تعرض جنسی مجازات نداره، مجازات نمیشن، اما حجاب مجازات داره. یه با حجاب زن با حجاب رو یک رزلی، یک لاتی چاقو بزنه، بعد به دادگاه کشیده بشه، تو دادگاه اون زن رو مجدداً چاقو بزنه و بکشه، این اشکالی نداره. حالا یه مدتی مثلا زندانی به اون آدم رزل میدن، اما مطلقاً به عنوان یک کار زشت تقبیح نمیشه این مبارزه با حجاب، مقابله با حجاب. چرا؟ اینا سوالات بی جوابه، اینا رو جواب نمیدن، منطقی وجود نداره. یعنی اینی که از یک ایرانی، مثلا یک مسئول ایرانی که حالا در فلان مجمع بزرگ اروپایی آمریکایی شرکت کرده، میپرسن شما آیا با همجنس بازی موافقید؟ اگر بگه نه او رو هو میکنن. چرا؟ علتش چیه؟ این چه منطقی داره؟ این پاسخی وجود نداره. یعنی غرب برای رفتار خودش با مسئله زن و مسائل مربوط به زن و اون رفتاری که نسبت به جامعه زنان داره انجام میگیره هیچ منطقی پشت سر کارهاش نیست و لذاست که از بحث، از گفتگو، از مباحثه تو این زمینه ها فرار میکنن. عرض کردم روی کرده خودشون رو با ابزارها پیش میبرن، فیلم درست میکنن، تو این کارام قشنگ باردن، کتاب مینویسن، مقاله مینویسن، پول میدن، شخصیت های هنری، فرهنگی و سیاسی و غیره رو وادار میکنن که حرف بزنن، مراکز بین المللی رو، مرکز مربوط به زنان، مرکز مربوط به چه درست میکنن، هر کشوری را که با روی کرده اونا مخالف باشه نمره میدن، داوری میکنن، در قعر جدول قرارش میدن. اینا سازمان های به اصطلاح بین المللی. خب حالا حرف در این باره زیاده، در این زمینه ها خیلی بنده هم خیلی صحبت کردم توی مقوله ها. دیروز یک کتابی برای من آوردن که صحبت هایی بود که خود بنده کرده بودم، چاپ شده بود ندیده بودم، نگاه کردم خیلی از حرف هایی که میخواستم امروز آماده کرده بودم اینجا بگم دیدم تو اون کتاب هست، قبلا بارها گفته شده. تو این زمینه ها زیاد صحبت کردیم. من در یک کلمه عرض میکنم خلاصه حاصل و ملخص سیاست و رویکرد تمدن غربی در مبحث بسیار مهم و حیاتی زن در دو عامل خلاصه میشه: سودجویی و لذتجویی. اینه که حالا هر کدوم یک شرحی داره. راجع به همین سودجوییش هم من یه وقتایی صحبت کردم که حالا دیگه مجال نیست که حرف بزنم. خب این برخورد غرب در مسئله زنه. برخورد اسلام درست برعکس. برخورد اسلام برخورد منطقیست، برخورد استدلالیست، بیان واضح و روشن در این زمینه. مسئله زن در اسلام یکی از نقاط قوت اسلام. اینو به شما عرض بکنم، خیال نکنن بعضی که ما باید بشینیم پاسخگو باشیم درباره مسائل مربوط به زن. نه، اسلام منطق محکم و قوی و پشتوانه عقلانی در همه بخش‌های مربوط به زن داره. چه اونجایی که مسئله جنسیت رو نفی میکنه، چه اونجایی که مسئله جنسیت رو برجسته میکنه، در همه اینا منطق وجود داره. اسلام در یه مواردی به کلی جنسیت رو نادیده میگیره. بس بحث زن و مرد نیست، مسئله کرامت انسان. لقد کرمنا بنی آدم، اینجا مسئله جنسیت مطرح نیست. ارزش های انسانی در زن و مرد یکسان. نسبت ارزشی او با جنس مرد، اینجا مطلقا جنسیت مطرح نیست. و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و تآخر. ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات تا آخر آیه سوره احزاب. همه اینها پیش خدای متعال در مراتب عروج معنوی یکسانند، یعنی مطلقاً نه این بر اون ترجیح داره نه اون بر این ترجیح داره، هر دو با استعداد مشابه در این راه قرار داده شدن، بستگی داره به همتشون. زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه، بنابراین جنسیت مطرح نیست. البته در همین زمینه‌های معنوی یه جاهایی خدای متعال بالخصوص به دلیل خاصی جنس زن را ترجیح داده، مثل همین آیه‌ای که تلاوت کردم، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون. خب تو قضیه حضرت موسی انسان‌هایی که به خصوص نام برده شدند و ذکر خاص شدند در رابطه با موسی هستند، جناب هارون هست، حضرت خضر هست، اون رفیق حضرت موسی همراهش هست، چند نفر هستن در قرآن از اونها یاد شده به طور خاص، اما در مورد هیچ کدومشون این تعبیر به کار نرفته که الگوست. مثل یعنی نمونه، الگو. خدای متعال برای همه انسانهای مؤمن دو تا زن را الگو قرار داده، یکی زن فرعونه، یکی حضرت مریمه، و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها. خب اینجا به دلیلی خدای متعال خود موسی رو به عنوان مثل و نمونه مؤمنین ذکر نکرده، زن فرعون را که نامادری حضرت موسی است او رو ذکر کرده، خود حضرت عیسی رو ذکر نکرده، مادر او رو ذکر کرده. این یه نوع ترجیح دادن و رجحان دادن زن به دلایلی. دلیلش هم به نظر من روشنه، چون جنس مرد به خاطر شرایط مادی و جسمانی که داره و خصوصیاتی که وجود داره یه حالت برتری طلبی درش هست. خدای متعال میخواد این رو نفی کنه، نه، به خصوص در دورانی که قرآن نازل شده اینجوری بوده. این رو خدای متعال میخواد نفی کنه، این حرفا چیه؟ چون صداش کلفتره، چون قدش بلندتره، چون چارشونه داره، مثلا ارزشش بیشتره؟ نه، بایستی از همین زن، از این بانو پیروی کنه، او رو الگوی خودش قرار بده. مثلا یا در یک روایتی یه مردی میاد پیش پیغمبر عرض میکنه من ابر بیشتر به کی نیکی کنم؟ حضرت میفرماید امک، به مادره. بعد میپرسه بعدش کی؟ پیغمبر میفرماید بعدش هم مادرت. دفعه سوم میپرسه حال بعدش کی؟ باز میگه مادره. یعنی سه بار پیغمبر مادر رو میگه. بعد اون پسر میپرسه بعدش کی؟ میگه بعد پدرت. یعنی سه مرتبه مادر جلوتر از پدره. خب این نشون دهنده جایگاه زن در خانواده است دیگه، این برای تأکید این معناست. یعنی این رو میخوام بگم در سلوک معنوی، در عروج معنوی به الهی، در ارزش‌های واقعی انسانی هیچ گونه جنسیت نقش نداره.